رفت بوده چند تو عضو شده بود.
اون که مرده بود بعد از مرده است
نه مرگ مغزی بوده،
مرگ مغزی کلن مات.
پنج خرداد ماه 92 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله رو بررسی کردیم در کتب فقها، ها آمدیم جلو تا قرن دهم. قرن دهم ما سه تا کتاب اصلی داریم و سه فقیه بزرگ. اول جناب شیخ علی کرکیست، محقق ثانی، صاحب جامع المقاصد. ثم در پی او شهید ثانی رو داریم با کتاب مسالکش. و شهید ثانی جالب اینا که بدونید، شهید ثانی جامع المقاصد محقق ثانی مقابلش هست و ربما نقل میکند و ربما نقد میکند، یعنی با اینکه مثلا بینشون شاید 20 سال اختلافه یا یه چیزی همین حدود، بله یا 20 یا 30 سال به هم توجه، یعنی شهید ثانی به آراء محقق ثانی توجه دارد. با اینکه او ایران بوده است و او شهید ثانی در لبنان و جبل عامل. بعد از این دو بزرگوار اواخر قرن، من خوردم دیگه نمیخوام، اواخر قرن دهم محقق اردبیلی رو داریم. یعنی اردبیلی میشه متوفای 993 با کتابش جامع المقاصد، با کتابش مجمع الفائده و البرهان که شرح ارشاده و کتاب ظاهرا دوره کامل فقهی بوده است، لکن برخی از مجلداتش پاک نویس نشده بوده است و در نتیجه خط اردبیلی هم میگن خیلی بد خط بوده است و بعد از فوت ایشون کسی نتونسته او خط رو بخونه و لذا اون مجلدات تضییع شده و صاحب مدارک شاگردش آمده و او کتابایی رو که شرحش از اردبیلی منتشر نشده، حالا یا ننوشته یا ضایع شده، شاگرد ایشون سید محمد عاملی صاحب مدارک میاد و یه نهایت المرام می نویسد فی تتمیم مجمع الفائده و البرهان. او کتابایی را که تو مجمع الفائده شرح نشده شرح میکند، احتراماً للاستاد متن رو تغییر میده، متن رو ارشاد نمیگذارن، متن رو بله به نظرم قواعد باشد یا متن دیگری رو میذاره و خودش هم میگه، میگه من تکریمن للاستاد متن رو عوض کردم و این کتاب رو نوشتم که کتاب دوره فقهی ایشون کامل بشه. حالا دو جلد کار سید محمد صاحب مدارک چاپ شد. ایشون می‌فرماید در مجمع الفائده و البرهان عبارت ارشاد علامه اینه: ولو با المملوک له ولی غیره، اگر بفروشد چیزی که مملوک خود این بایه است و مملوک غیر است، فان اجاز المالک صح، اگر مالک اجازه بده در کل صحیح میشه. حالا اردبیلی توضیح میده، میفرماید ای جلد 8 مجمع الفائده و البرهان صفحه 162 میفرماد ای لو زم مال غیرهی الا مال نفسهی، کتاب من و کتاب خودش و فیاض و ورداشته و با اهما صفقتن و در یک معامله فروخته. فان کان به اذنه فهو صحیح، اگر با اجازه من مالک این کارو کرده چیه؟ اگر با اجازه من بوده از صحیحه. و یقسط المسما و ثمن المسما بین من و خود فیاض تقسیم میشه. و این لم یکن به اذنهی، اما اگر به اجازه من مالک نبوده، فا این اجازه، اگر مالک بیاد و اجازه بدهد، فکذالک یعنی فصحیحون. اما این قلنا به صحت الفضولی، اگر ما قائله به صحت فضولی بشیم، میدونید در باب فضولی ما قول به بطلان فضولی داشتیم. جماعتی از اصحاب قائل بودن به یه فضولی باطل است که بحث کردیم تو اول فضولی، نگاه کنید جلد 5 بحث کردیم، اونجا گفتیم کیا قائل به بطلان فضولی بود. لذا می فرماد اگر ما قائل به صحت فضولی باشیم صحیح میشه، اگر بعدن اجازه بده. و الا، یعنی و اگر قائل به صحت فضولی نشویم، بطل فی مال الغیر، فقط باطل میشه معامله، اما نسبت به مال مالک، نسبت به مال خود فیاض صحیحه. و یقسط الثمن لتمیز ثمن ماله، و ثمن تقسیط میشد به خاطری که معلوم بشه ثمن مال خود فیاض چقدره، تقسیط میشد و اون قدری که نسبت به ثمن مال خودشه ور میدارد، الباقی رو به مشتری برمیگرداند. تا اینجا جناب اردبیلی همون فرمایشات مشهور رو گفت. حالا اینی که میخواد بگد، این یه انشاء اعتبار از خودش، یک احتمال. فرماید و محتمل است البطلان رأسا، محتمل است که ما کل این معامله رو بگم باطله، به صرف، البته فقط به عنوان احتمال میگد. و شما میدونید که این احتمال تا آخر قرن دهم جایی نبود. ما کلمات اصحاب رو که خوندیم، تا حالایی که آخر قرن دهم است و این جناب اردبیلی این احتمال رو انشا میفرمایند، تا قبل از این کسی چنین احتمالی نداده بود. همه میگفتن صحیح، نسبت به مال خودش میگفتن صحیحه، نسبت به مال مالک میگفتن اجازه مالک رو میخواد، اجازه داد صحیحه، اجازه نداد نسبت به مال مالک باطله، نسبت به مال خود فیاض فضولی صحیحه. اما ایشون میگه نه، احتمال دارد کل معامله باطل باشه، یعنی حتی معامله در مال خود بایع هم باطل باشه. چرا؟ تعلیل، فانه انما حصلت ترازی والعقد علی المجموع و قد بطل. میگه به خاطری که عقد رو کل خوند، حالا که کل رو نمیتوند تحویل بده، حالا قسمتیشو میتوند تحویل بده، اون قسمتی که مال خودشه، بنابراین عقد رو کل خونده شده. وقتی عقد رو کل خونده شده، ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، بنابراین عقد محکوم به بطلان. دوم، ترازی نسبت به کل بوده، مشتری بیچاره که دوتا کتاب رو خریده، دوره رو خریده، کامل خریده، رضایتش مال مجموع بوده، الان شما یکیشه داری تحویلش میدی، حصول رضایتم مال مجموعه و مجموع رو نمیتوند تحویل بدهد، بنابراین احتمال دارد که معامله رو بکن محکومه به بطلان است از اساس، کل معامله باطل. بعد می‌فرماد و ما حصل علی البعث الترازی والعقد، می‌فرماد و اونی که حاصل می‌شود بعض ترازی است، بعض عقده. و ترازی و عقد رو مجموع بوده نه رو بعض، توجه می‌فرمایید؟ از حصوله فی الکل یا لا یستلزم حصوله فی الجزء، میگه حصول ترازی بر کل لازم نیست که بر اجزام شما ترازی داشته باشی. دو جلد ترازی دارید اما تک تک ممکنه ترازی نداشته باشی. لازمه این که شما بر کل ترازی دارید این نیست که بر اجزاش هم ترازی داشته باشی. این احتمال را ایشون انشاء می‌فرمایند که و یحتمل البطلان رأساً، این احتمالی است که جناب اردبیلی انشاء کرده و تا قبل از این ما چنین احتمالی را هیچ التهیشون هم نمیگه این جوره وا، الا فرض احتمال میگن، توجه می‌فرمایید؟ لکن این احتمالی است که اردبیلی می‌فرماید. بعد خودش هم میگه و المشهور انه انما یبطل فی مال الغیر فقط، میگه مشهور میگن باطل میشد تو مال غیر فقط. خودش گفت احتمال بطلان تو جمیعه، ولی میگه مشهور میگن نه فقط در مال غیر باطل میشد اگر اجازه نداد اون غیر. چرا مشهور اینو میگن؟ حالا الا تعلیل مشهور، میگه به خاطری که مشهور میگن فان العقد علی الکل به منزلت عقود متعددت علا اجزا. مشهور میگن آقا این عقد بر کل منحل میشود به عقود متعددهی بر اجزا، یعنی انحلال عقد، یعنی عقد واحد منحل میشود به 10 تا عقد. مثلا اگر آقای فیاض یه کتاب فروخته که یه دوره 10 جلدی است و هر جلدیش مال یه نفره، چون فرض کنین این دوره 10 جلدی مالی باباش بوده، بابای فیاض، و بابای فیاض از دنیا رفته و 10 پسر دارد و این رو میخوان تقسیم کنن، میشد لکل چی؟ پسری 1 جلد، درسته؟ الان آقای فیاض آمده و فروخته، خب 1 جلدش مال خودش، 9 جلدش مالی 9 برادر، بنابراین تو مال خودش معامله صحیحه. میفرماید این یه دونه عقد که فیاض رو این دوره 10 جلدی خونده انحلال پیدا میکند به 10 عقد، بنابراین نسبت به عقدی که مال خودش صحیحه. اون 9 تام هر کدوم اجازه گفتن عقد نسبت به مال اونا صحیح میشه، هر کدوم اجازه نگفتن باطل میشن. بنابراین سر این بفرمایید فتوای مشهور انحلال عقده، و این نکته مهمی است. همین جوره اگر ما بگم یه عقد واحد منحل به عقود متعدده میشد به عدد اجزا، بله میشد قائل به صحت شد. اما اگر گفتید نه ما انحلال قبول نداریم، عقد واحد است، عقد واحد انحلال پیدا نمی کند دو عقود متعدده، او وقت باید اون احتمال بطلانه رو که اردبیلی گفت بفرمایید. خب و لحاظا لو خرج بعض مالهی مستحقن، اگر یه قسمتی از این مالی که فروخته مستحق غیر باشد باطل نمی شد الا فیه، مگر نسبت به اونی که مستحق غیر هست. منحصراً نسبت به مستحق غیر باطل میشن و نحو ذلک کثیرتون، یا آقا مثل این معاملات اینجوری خیلی زیاده، توجه میفرمایید؟ ما معاملات اینجوری زیاد داریم و انحلال عقدم به عقود متعدده زیاد داریم. نه اینا رو باید جواب داد دیگه، اینا رو باید جوابش بدیم. ما انشاءالله فی ما بعد اینکه اقوالو تموم کردیم ابتدا ادله قول مشهور رو برای شما میچینیم، از اجماع، از اطلاق، از انحلال، توجه میفهمید که نسبت به فتوای مشهور چه ادله ای ذکر شده. ثم میام ادله بطلان رو ذکر میکنیم انشاءالله به شرط عیان، که خب اونایی که قائل شدن یا احتمال بطلان دادن مثل جناب اردبیلی، این احتمال بطلانشون رو چیه؟ این احتمال بطلان یا قول به بطلان که حالا هنوز قائلش رو پیدا نکردیم که کسی قائل به بطلان بشه، حالا دلیل بطلان، دلیل احتمال بطلان، این دلیل میتواند عدم انحلال باشه، توجه می‌فهم؟ میتواند همین ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد باشه، میتواند عدم حصور ترازی در بعض باشه و اینکه ترازی در کل بوده. اون وقت اگر ادله بر صحت تمام شد و ادله بر بطلان هم تونستیم جواب بدیم، اون وقت با مشهور همراه میشیم، اگر نه باید جدا بشیم. حالا اون طلب شما، فعلا عبارت مجموع الفائده رو داریم میکنیم. خب میفرماد نعم لو لما لم یکن ذلک صریحا و کان تبعیض صفقت عیبن. میگه بله، چون فیاض اعلام نکرد به صراحت که این مال مال من و غیر من است، در نتیجه حالا که معلوم شد تبعیض صفقه که یه جلدش مال خودشه و یه جلد فقط به مشتری منتقل شده و تبعیض صفقه عیب شمرده میشه، یکون للمشتری الخیار. مشتری چه دارن؟ مشتری خیار فسخ دارن، چون تبعیض صفقه عیب شمرده میشن. این جهل بالحال، اما این عیب در فرضی است که مشتری جاهل باشد، نداند که این دور ارث بابای فیاضه و هر یه جلدیش مالی یکی از چیه؟ برادرای آقای فیاضه. اگر جاهل به حال باشد خیار تبعیض صفقه دارد، و الا فلا، یعنی و اگر جاهل به حال نباشد خیار تبعیض صفقه براش وجود ندارد، چون میدونستی فقط یکیش مالی فیاضه، نوتاش مالی نوتا برادره و اقدام بر بی کردی، بنابراین دیگه خیار نداره. اشکال میکنه، میگه و فیه تأمل معلوم مما تقدم. میگه تو این داستان خیارم ما اشکال داریم، اشکالمونم میگه از ما تقدم معلوم میشه. ما تقدمش چه بود؟ متقدمش همون داستان رضایت بود. سلام. و لذا می فرماید ولأن البایع عیزا ما رضی الا علی وجه الخاص. میگه چه آقا؟ میگه به خاطر این که از ما تقدم راضی، رضایت مال کل، رضایت مال کل ماله. وقتی رضایت مال کل مال شد، هم بفرمایید که بله، هم بفرمایید بایع هم مشتری راضیه به این معامله شدن، راضیه به کل شدن. حالا شما میگوی رضایت رو کل رفته، اما خیار فقط در فرض جهله. خب حالا عالمه، اما میگه من کل رو میخرم، حالا کل بهش منتقل نمیشه. خب وقتی کل منتقل نشه بازم تبعیض صفقه شد، پس باید خیار داشته باشه ولو جاهل باشه ولو عالم باشه. و همچنین بایع هم راضی نمیشه الا علی وجه الخاص. خب فکیف تلزمه علی غیر ذلک الوجه؟ بایع هم که آقای فیاض باشن میخواد کتاب خودشو با دوره بفروشه، که وقتی با دوره بفروشه ازش گرون میخرن. دوره رو میخرن مثلا فرض کنید 100,000 تومان 10 جلد. لکن اگر آقای فیاض بخواد تک جلد خودشو بخره 2,000 تومان ازش میخره. اما اگر اون 9 جلد دیگه هم بیاد 10 جلدش به 100,000 تومان، پس فیاض یه جلد خودشو فروخته 10,000 تومان. خب فیاض هم میخواد مال خودشو بفروشه 10,000 تومان، میخواد بفروشه 2,000 تومان. پس فیاض هم اینجا داره بهش ضرر میخوره، چون الان که حساب کردیم فرض کنید 9 برادری فیاض اجازه نداد، پس 9 جلدشو برگردون. خیلی خوب، الان تک جلد فیاض تو بازار قیمت میکنن میگن 2,000 تومان. در نتیجه 98,000 تومان و فیاض باید چیکار کنه؟ پس بده. خب فیاض هم اینجا اظهار نارضایتی میکنه، میگه من نمیخوام کتاب بفروشم 2 تومن، من میخوام کتاب بفروشم 10 تومن. ما این دو رو میذاریم کناری هم میفروشیمش 10 تومن. چرا من 2 تومن بفروشم مالمو؟ به باد رفته مالم. پس فیاض هم اینجا متضرر میشه، بایه هم متضرر میشه. پس همون جور که شما میان میگون خیار تبعوز صفقه برای مشتری ثابته، چون مشتری متضرر میشه صاحب خیار میشه. اردویلی میگه خب چرا این حرفو نسبت به بایه نمیزنی؟ خب بایه هم متضرر میشه. نگون بایه اقدم خودش بر این فعل اقدام کرده و قاعده اقدام خودش بر علیه خودش اقدام کرد، میخواست اقدام نکنه. میگه آقا اقدام کرد که دوره رو بفروشد، که تک جلد خودش تو اون دوره در بیاد 10,000 تومان. حالا که داداشیاش اجازه ندادن تک جلد خودش در میاد 2 تومان، 98 تومن مال رو باید برگردونه. بهش میگم آقای فیاض راضی؟ میگه به ارواح خاک آقام که نور به قبرش ببارد راضی نیستم، چون مالشو داره میده 2 تومن. تعجب میکنم و ایشون میگه خب چرا فیاض خیار نداشته باشه؟ خب اینجا باید شما رو فیاض که بایی هم هست خیار جل کنی. تعجب میکنی؟ خیار همین که داره ضرر میکنه. ببینید میفرماد و یحتمل ثبوت الخیار له ایزن، برای له، ضمیر له برمیگرده فیاض بایه، برای بایه هم چه خیار احتمال میرد که ما خیار بگم ثابته. اما ازد دل جهل، در فرضی که ادعای جهل بکنه، بگد من پسر بزرگترم و من فکر میکردم من که پسر بزرگترم کتابای بابا ملک من میشه، جزء چه حساب میشه؟ حبوه حساب میشه، و در نتیجه کتابا ملک منه و من رفتم فروختم. حالا معلوم شد نه اون نوتا داداشی دیگه من شریکن، بنابراین دوره 100,000 تومانی کتاب هر جلدی 10,000 تومان شد جلدی 2,000 تومان. دقت میکنید؟
خب جدید صورت مسئله عوض شد.
چرا؟
هر این ماهی بود که مالکونی آقای فیاض که میفروشه هم میدونن یه جلدش من خودشون نیست، اون جلد من خودشون نیست.
میگه خصوص اجازه. خیلی خوب، حالا در فرضی که خود فیاض بایه جاهله و فروخته، آیا شما در فرض جهل بایه به اشتراک مال که ملکیتش مشترکه، آیا شما خیار را ثابت میگیرید؟ برای بایه که فروشنده است آقایون ندارن، میگن خیار برای مشتری ثابت، در فرضی که مشتری جاهل باشه. جناب اردویلی میگه این برای بایه هم ثابت، در فرض جهل بایه این خیار باید به بایه هم تعلق بگیره. او ظن قبول مالکهی العقد الفضولی، یا فیاض میدونه کتاب مالی ورثه باباشه، میگه خب من مال اینا رو دارم میفروشم جلد 10,000 تومان، خوب دارم میفروشم، تک تک اینا تو بازار بخوام برم بفروشم جلدی 2,000شون میخرم، من دارم 5 برابر قیمت تکی براشون میفروشم. در نتیجه اینا اگه عقل داشته باشن چیکار میکنه؟ اجازه میدن. بنابراین فیاض گمان میبرد زن یعنی احتمال بیش از 50%، 70%، 80% احتمال میداد که بقیه ورثه این عقد فضولی او را اجازه بدهند و در نتیجه بله معامله تموم بشه. بعد دید اینا سیدشون گل کرد، روز چهارشنبه گفتن ما اجازه نمیده. یا او دعا فیه الازن و نحو ذلک، یا فیاض مدعی ازنه، میگه اخوان محترم، اخوه محترم، شما دیشب به من اجازه دادین برو دوره کتابو بفروش و من اومدم فروختم، الان داداشیاش میگن نه ما دیشب به شما اجازه ندادیم، شما ای خواب دیده ای شاید، ما بهت اجازه ندادیم. ترجمه فرمون این ادعای اجازه دارد در بی، مالک میگه نه من به تو اجازه ندادم. ترجمه فرمون خب و وقت تو این فرض اگر شما گفتی فیاضی که ادعای اجازه از غیر دارد مال خودشو راز، الان بگن خب تو مالتو فروختی دو تومن بیا دو تومن برسون برو، میگه فایده نداره من که مالمو به این قیمت نمیدم. بنابراین میفرماد تو این موارد احتمال اینکه خیار برای بایعم ثابت بشد هست. بعد میفرماد و کزل کلام فی مالو چی زم الخنزیر او الخمر، اگر به یک مالی ما یملک و مالا یملک را با هم در معامله واحده بفروشن. ترجمه می‌فرماید میگه اون داستانم عین این داستانه، ما یملک و مالا یملک یه گوسمند رو با یه خوک فروخته، یه شیشه سرکه را با یه شیشه خمر با هم فروخته. ترجمه می‌فرمایید خب این نسبت به اونی که ما یملک صحیحه، اما نسبت به ما لا یملک باطله. میگه خب ثمنو چه جوری تقسیط کنن؟ میگه الا انه یسمن عند مستحلی، خمر رو میخوان قیمت کنن، کی باید قیمت کنه؟ کارشناس خمر کیه؟ بله میگه باید برن پیش اونایی که حلال میدونن، مثلا تو جلفا، حالا البته اون روزا جلفا بود، حالا الحمدلله همه مسلمان ها بلد و این پیش رفت ماست دیگه، ببرن تو جلفا بگن شما ارمنی یا جودا این خمر رو چند قیمت میکنید، خوک رو ببرن پیش اونایی که حلال میدونن بگن شما این خوک رو چند قیمت میکنید. خب البته ایشون میگه نه، خب اگه ارمنی قیمت کرد، جود قیمت کرد، ما وساقتی به این قیمت نداریم، این جوده ارمنیه، این الدنگ اومد یه قیمتی بی خودی گذاش روش. توجه میفرمایید ما از کجا وساقت به قیمت این داریم؟ ببینید اردبیلی میگه این فایده نداره، باید به ان یقوم، آقای صادق اینا گوش کن، موقعی که بله نوبت شما شد تو چیزی انتخاباتتون بگو به ان یقوم عدلان عارفان مسلمان جدیدن مننا، باید دو تا مسلمونی عادلی پیدا بکنیم که اینا تازه مسلمون باشن، یعنی الان یه ماست از جهود انتقال پیدا کردن به اسلام، از مسیحیت انتقال پیدا کردن به اسلام، این یه امام خیلی مردمان خوبی بودن، عادل بند و نماز شب میخونند و خوبن، پس عادلانه، ببینید عادلانه عارفانه به قیمت مسلمان جدیدن تازه مسلمان، چون اگه 20-30 سال پیش مسلمان شده خب اون فایده ای نده، اون مثل کسی است که مثلا اجدادش ارمنی بودن، حالا یا اجدادش یهودی بودن، حالا اون اجدادش که خاصیتی ندارد، این باید جدیدن مسلمون شده باشه، میرن پیش این تازه مسلمون که دیرو مثلا اسمش یعقوب بوده، مثلا سرکیس بوده، نمیدونم چی بوده، حالا بهش میگن اسم چیه، میگه اسمم حسن و تقی و نقی. عوض انهو یوسفی اند مستحلیه کذا و کذا. این دوتا تازه مسلمون اینا باید شهادت بدن آقا این خوک پیش جودا قیمتش چند، پیش اونایی که حلال میدونن این شراب قیمتش اینه. الهیشون میگه خود اونا تقویم کنن فایده ای ندارن، ما از کجا میدونیم اونا درسته؟ اینا که دین ندارن که کم و زیاد میگن، باید مسلمون باشه، تازه مسلمون از اونا قیمت بکنه. حالت اون موقع هم چون تورم نبوده بنابراین به یه ماه و دو ماه و شیش ماه قیمتش خیلی بالا پایین نمیره، بنابراین ایشون قیمت تقویم کارشناس مطلق کارشناس قبول نداره، میگه کارشناس مؤمن مسلمان متقی باید قیمت کنه.
این کارشناس ها چه شهرداری میفرسته تو خونه مردم
و یوم که داخل در اینا هم دیگه و یوم که نل اکتفا به من یسق منهم علا تقدیر العجز. ممکن است بگون که آقا به خود ارمنیام به خود جودام میشد که چه کرد اکتفا کرد، اما به شرطی که وثوقه بش داشته باشه. اگه ارمنیه بله ارمنی خوبیه جو میفرمون بهش وثوق داری که آدمی درست کاریه دروغ نمیگه. اون روزا ارمنیا بودن باتری ساز بودن
حسن هم دهتش
اگه اون روزا باتری ساز ارمنی ها آدمای خود بودن، باتری ساز مسلمان ها مالی مردم ها وامی کردن جا به جا می کردن، اما ارمنیه نمی کرد. یعنی اگر میگه میفرماد اگر وثوق داری بهش، خب اگر بهش وثوق داری مانعی نداره، اما تازه وثوقم علا تقدیر العجز و حصول العلم او زن القریب. یعنی میگه اکتفا به من یسقم من همم اشکالی ندارد، اما در فرضی که عاجز باشی به اون طریق قبلی قیمت رو پیدا کن. یا بگم اکتفا به قول من یسق به شرطی که خودتم علم پیدا کنی که راست میگه، یا زن قریب پیدا کنی که راست میگه. ببینید خیلی قید صدا بی خود نیست که بله جناب اردبیلی. خب بعد میفرماد و یقوم الحر به فرضهی رقن. خب حالا اگه با یه آمده عبد خودشا با یه حر فروخته، حره را چجور قیمت میکنی؟ حر که قیمت ندارد که، میگه حر را فرض میکنن رقه و در فرض رقیت روش قیمت میگذارن. ولو کان المشتری آلمن لا خیار له فی الکل. اما اگه مشتری میدونست که قصه چیست، میدونست این کتاب مالی بابا فیاضه، ده جلد بین ده تا برادر شراکته، اگر مشتری عالم بود لا خیار له فی الکل، حالا دیگه اختیار در کل ندارد و هو ظاهرون. یعنی چه اختیار در کل؟ یعنی اگر اومدن و اینا همه بفرمایید که چه کردن قبول کردن دیگه خیار ندارد، لانه اقدم در کل، یعنی کل معامله را بخواد به هم بزند نمیتونه کل را به هم بزند، لانه اقدم علی ذلک مع العلم، چون فرض جهل گفتیم جاهل نبود میدونست پس نمیتونه کل معامله را به هم بزند، فکه انهش تر الجزء الذی هو ملک البایع بثمنه، گویا این خریده اون جزئی را که ملک بایع هست به همون ثمنی که میافتد مقابله جلد کتاب فیاض، یعنی گویا یه جلد فیاض خریده به 2000 تومان. وقی طریق التقویم ان یقوم جمیعا، قیل گفته چه جوری قیمتش کنید، گفته هم این دوتا رو با هم قیمت میکنیم، ثم یقوم احدهما و ینسب قیمته الى قیمت الکل و اخذه هذه النسبه من المسمى، همون داستان تقویمی است که گفتیم چه جوری قیمت لحاظ المقوم و یبقى الباقی للآخر و هو ظاهرون. همون داستان بود که گفتیم آقا یکی رو قیمت میکنن، دومی رو هم قیمت میکنن، قیمت کل رو میگیرن، قیمت کل رو به کل ثمن حساب میکنن، نسبتش سنجی میکنن، به همون نسبت میان قیمت ها رو معلوم میکنن. این همون نیست که خدمت شما عرض کردیم. این فرمایش اردبیلی دیدین چند تا نکته جدید داشت. یکی احتمال این که کل معامله باطل باشه، یکی احتمال این که خیار برای که باشه، برای بایه باشه. گفت خب بایه هم شما میتونی جعل خیار براش بکنی. این دو تا نکته مهمی بود که جناب اردبیلی تأسیس فرمود. تا قبل اردبیلی ما نداشتیم. بله اون حالا حسابش جداست. اون بله اون قسمت سوم که باید اندم مستحلیه باشد و فرمود قول اونا اعتباری ندارد، بله اون جداست. هازا تمام الکلام اردبیلی. فردا انشالله فرمایش شیخ جعفر کاشف القطاع رو بخونیم. و صلی الله علی محمد و آله. بله.